که بتونه بهبود پیدا بکنه و به ایران در عرصه اقتصادی کمک بکنه. البته آقای لاریجانی در این زمینه نمیتونه امید چندانی داشته باشه به تغییر روش ژاپن، چون ژاپنی‌ها در عرصه روابطشون با جمهوری اسلامی بسیار بسیار دست و اثر راه رفتند تا به حال و این روش رو به احتمال زیاد در آینده هم ادامه خواهند داد به دلیل روابط تنگاتنگی که در عرصه‌های مختلف و پیش از همه مسئله امنیت ژاپن و همینطور روابط اقتصادی تنگاتنگ بین ژاپن و آمریکا وجود داره، ژاپنی‌ها به همین روابط تنگاتنگ در آینده هم ادامه خواهند داد.
آقای خاوند، اشاره‌ای داشتید به روابط تنگاتنگ ژاپن با آمریکا، اما ایران هم از منابع عمده تأمین انرژی ژاپن هست و روابط اقتصادی دیرینه‌ای هم با هم دارند. آیا ژاپن در مقابل عدم تمدید خرید نفت از ایران جلوی آمریکا خواهد ایستاد؟
حق با شماست. ژاپنی ها با ایرانی ها روابط خیلی خیلی دیرینه دارند و ژاپن به خصوص همیشه ایران رو یکی از منابع تامین انرژی برای خودش در نظر گرفته و همینطور بازار ایران طبعا برای ژاپنی ها اهمیت زیادی داره. منتها مسئله بر این هست که ژاپنی ها در روابطشون با ایران خیلی محتاطند. به عنوان نمونه قرار بود در میدان نفتی آزادگان شرکت بکنند، بارها تلاش کردند که این کار عملی بشه ولی به دلیل مسائل مربوط به تحریم آمریکا خودشون رو از میدان آزادگان بیرون کشیدن. همونطور دیدیم که در زمینه تحریم‌ها، چه در تحریم‌های دوره گذشته در دوره آقای احمدی نژاد و چه در زمینه تحریم‌های جدید، بانک‌های ژاپنی جز اولین بانک‌های دنیا بودند که روابطشون رو با ایران در واقع خیلی محدود کردند و حتی قطع کردند. بنابراین ژاپنی‌ها در زمینه حل مسائلشون با ایران کاملاً مواظب خواهند بود که به هیچ وجه این روابط مانع از گسترش روابطشون، تحکیم روابطشون یا حفظ روابطشون با ایالات متحده آمریکا نشه. من فکر نمی کنم که اگر ایالات متحده آمریکا تصمیم بگیره که از تمدید این معافیت ها خودداری بکنه، ژاپنی ها واقعا در مقابل این تصمیم ایالات متحده آمریکا از خودشون مقاومت نشون بدن. فکر میکنم که در این زمینه ژاپن خودش رو کاملا با سیاست های ایالات متحده آمریکا در قبال ایران هماهنگ خواهد کرد.
آقای خاوند، آیا ژاپن و شرکت های ژاپنی قادر خواهند بود از سازوکار ویژه مالی جدید اروپا که قرار است به زودی اجرایی بشه استفاده کنند برای مناسبات تجاری با ایران؟
نه، این سازوکار ویژه‌ای که در نظر گرفته شده از طرف اتحادیه اروپا در حال حاضر مختص هست به کشورهای اروپایی و همینطور عمدتاً مربوط میشه به شرکت‌های کوچک و متوسط و در عرصه‌های بشردوستانه این سازوکار ویژه قراره که اعمال بشه، به خصوص صدور و تجارت مواد غذایی و همینطور مواد دارویی. بنابراین در حال حاضر نفت زیر پوشش این سازوکار ویژه قرار نمیگیره. از طرف دیگه این رکشان منبشروش تاکید کرد که در حال حاضر این سازوکار ویژه عمدتاً به کشورهای عضو اتحادیه اروپا مربوط میشه و کشورهایی که خارج از اتحادیه اروپا باشند مثل چینی ها، هندی ها و همین ژاپنی ها قراره که در آینده البته به این سازوکار ویژه ملحق بشند، ولی من تصور نمی کنم که ژاپن بتواند یا بخواهد چنین کاری را انجام بده، چون همونطور که عرض کردم روابط بین ژاپنی ها و آمریکایی ها به قدری تنگاتنگ و حساس است که تصور نمی رود که ژاپنی ها حاضر بشن به خاطر معامله با ایران به این سازوکار رو بیارن و این احتمال رو بدن که در روابطشون با ایالات متحده آمریکا خللی ایجاد بشه.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس.
شما می توانید با این فرکانس های پاییزی و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
دو روزنامه بریتانیایی روز یکشنبه 21 بهمن ماه مدعی شدند که سازمان‌های جاسوسی اسرائیل، بریتانیا و آمریکا در عملیاتی مشترک یک دانشمند هسته‌ای ایران را با قایق بادی به بریتانیا بردند. بیشتر بشنوید از حمید فاطمی.
روزنامه‌های دیلی میل و ساندی اکسپرس نوشتند که مقامات اطلاعاتی بریتانیا با بهره‌گیری از موج اخیر پناهجویانی که در صدد رسیدن به بریتانیا هستند، این ایرانی را وارد بریتانیا کردند. این روزنامه‌ها گزارش‌های خود را با استناد به یک منبع اطلاعاتی بریتانیا منتشر کردند، اما نام او و نیز نام فرد ایرانی گریخته از ایران را ذکر نکردند. این دو روزنامه در همین حال نوشتند این فرد 47 ساله گفته است که در کشتن مصطفی احمدی روشن، دانشمند هسته‌ای ایران، کمک کرده بود است. سمت مصطفی احمدی روشن، مهندس شیمی در رشته پلیمر، در رسانه‌های ایران معاون امور بازرگانی در سایت هسته‌ای نتنز اعلام شده بود. احمدی روشن که 32 ساله بود، روز 21 دی ماه 1390 توسط یک موتورسوار که بمبی مغناطیسی را به بدنه اتومبیل او چسباند در تهران ترور شد. رسانه‌های بریتانیایی مدعی شدند که این ایرانی دخیل در ترور مصطفی احمدی روشن ابتدا به ترکیه انتقال یافت، سپس به فرانسه رسید و بعد همراه با شماری از پناهجویان در شب سال نو 2019 با قایق بادی وارد بریتانیا شد. منبع اطلاعاتی بریتانیایی که دیلی میل و ساندی اکسپرس به او استناد کردند گفته است که نحوه انتقال این فرد به بریتانیا بعد از رسیدن او به فرانسه نیز بدون چالش نبود، زیرا نمی‌شد او را به سادگی با هواپیما آورد و به خاطر این وضعیت غیرعادی تصمیم گرفته شد که او با گروه پناهجویانی که سوار بر قایق به بریتانیا می‌رسند همراه شود. در روزهای پایانی سال 2018 و شب آغاز سال 2019 موضوع ورود ده‌ها تن از پناهجویان ایرانی با قایق بادی از آبراه مانش به خاک بریتانیا در صدر گزارش‌های اروپا قرار گرفت و ساجد جاوید وزیر کشور بریتانیا نیز از رفتن به تعطیلات صرف نظر کرد تا خود شخصاً از نزدیک این وضعیت را دنبال کند. اگر گزارش رسانه‌های بریتانیا درست باشد، این احتمال می‌تواند مطرح باشد که حضور غیرعادی وزیر کشور بریتانیا در روزهای شروع سال 2019 در وزارتخانه‌اش با احتمال رسیدن این فرد ایرانی مرتبط با برنامه اتمی ایران به بریتانیا ارتباط داشته است. این گزارش ها مدعی است که خارج کردن این فرد از ایران از ماه اکتبر 4 ماه پیش آغاز شد، زیرا خود او بیم لو رفتنش را داده بود. ساندی اکسپرس به نقل از منبع خود مدعی شد که نهادهای ایرانی متوجه غیبت این فرد شدند و واحدی از سپاه پاسداران را برای ردگیری او فعال کردند. هرچند این گزارشان نمی گوید که نیروهای اطلاعاتی ایران کجا به دنبال این فرد بودند. به گزارش ساندی اکسپرس، چون بریتانیا هنوز بخشی از برجام هست، لذا سران اطلاعاتی این کشور نمی‌خواستند به عنوان افرادی به تصویر کشیده شوند که به یک فرد برنامه اتمی ایران کمک می‌کنند تا به بریتانیا برسد. این گزارش‌ها فرد یاد شده را با عنوان‌های مختلفی از تکنیسیان و مهندس گرفته تا دانشمند هسته‌ای معرفی کرده و نوشتند که او در حال حاضر به آمریکا رفته است. مقامات ایران به این خبر تا به حال واکنشی نشان ندادند. دولت‌های ترکیه، فرانسه، بریتانیا و اسرائیل نیز که نام کشورشان در این گزارش‌ها مطرح شده، این مطالب را تایید نکردند. ایران همواره کشتن مصطفی احمدی روشن و شمار دیگری از فعالان و کارشناسان برنامه اتمی خود را به موساد، سازمان جاسوسی اسرائیل، نسبت داده، اما ظاهراً ترور این افراد بدون همکاری عواملی در داخل ایران نمی‌توانسته عملی شود. وزارت اطلاعات ایران اندکی بعد از ترور مصطفی احمدی روشن تأکید کرده بود که عوامل اصلی ترور او دستگیر شده است، اما در خصوص نام و محاکمه این افراد خبرهای بیشتری منتشر نشد. اسرائیل رسماً نسبت به این ترورها سکوت کرده است، اما رونن برگمن، گزارشگر امور جاسوسی اسرائیل، سال گذشته در کتابی با نام برخیز و بیدرنگ او را بکش در خصوص فعالیت‌های موساد به برخی ترورها و از جمله به نام احمدی روشن اشاره کرده بود.
خب شنوندگان عزیز، با این گزارش همکارم حمیده فاطمی به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 21:30 دقیقه.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
همه از دور می شنیدم بغض دریا تو صدامه، همشون به هم می گفتن غم دنیا تو نگامه. همه درهاشون رو بستن،
همه درهاشون رو بستن،
تنها موندم زیر بارون،
تنها موندم زیر بارون،
تنهایی گاهی مرزه بین آزادی و زندون. از نفس افتاده بودم، اومدی راهمو گم کرده بودم، اومدی جاده خالی و بدون نور ما، ماهمو گم کرده بودم، اومدی. از نفس افتاده بودم، اومدی راهمو گم کرده بودم، اومدی جاده خالی و بدون نور ما، ماهمو گم کرده بودم، اومدی. دردامو میگفتم اما
کسی حرفامو نفهمید،
نمیدونم از کجای سرگذشت و سرنوشتی که از اون دوزخ گرفتی، منو دادی به بهشتی، که نه جاده رو به مرگه، نه تو تنهایی میپوسم، بدون از شب وقتی خوابی هر دو پلکاتو میبوسم.
روزها و شبها در کنار شما، رادیو فردا.
دیوانه جان از هوایت لبریزم، دیوانه جان بی تو قطعا پاییزم، احساس من با تو تنها عادت نیست، من عاشقم عشق من این خیالت نیست، دیوان جان چشم تو راهم را بس، دیوان جان جز تو اصلا راهی هست، شاید توی آخرین رویا، شاید باید تو هم عشق را باور کنی، باید شاید شاید این دنیا هست که میخواد چشم تو بخواد من آید، سهمم از دنیا توی
تئاتر مستقل تهران میزبان نمایش بیتابستان به نویسندگی و کارگردانی امیررضا کوهستانی است. این نمایش که پیش از این در تماشاخانه ایران شهر و همچنین در کشورهای فرانسه، ایتالیا و بلژیک به روی صحنه رفته، رویارویی یک ناظم مدرسه، یک مادر و کودک را در مدرسه‌ای به تصویر می‌کشد و از روابطی پرده برمی‌دارد که یا به پول و مشکلات مادی و یا چالش‌های اجتماعی، روحی و هویتی ختم می‌شود. لیلی رشیدی، سعید چنگیزیان و منا احمدی بازیگران این نمایشند. نمایش بیتابستان تا 30 بهمن در تئاتر مستقل تهران به روی صحنه خواهد بود.
I've seen a lot of pretty faces, ain't nobody like you. And I never had a love like the one we knew. Tell me why I had to play the clown, always messing around. I can't stop thinking how I let you down, down, down. She's on my mind, she's on my mind.
To me. till I was on my own. I've been drinking, but the truth won't drown. No, the truth won't drown. Bad medicine won't go down, down, down. She's on my mind. Stop thinking, am I even on your mind? Now the nights are cold, I miss you on my shoulder, miss your hair on my cheek every night.
She's on my mind, she's on my mind, she's on my mind, she's on my mind. I can't sleep at night, she ain't by my side.
She's on my mind. She's on my mind, she's on my mind. I can't sleep at night, cause she ain't by my side.
رادیو فردا، به دوستان خود بگویید.
تنهایی دلم خونه، غم و دردم فراوونه. خدایا گله دارم، خدایا گله دارم، خدایا گله دارم، خدایا گله دارم، گله دارم.
ساعت 21:30 به وقت تهران هست. شنونده سرخط چند خبر مهم از رادیو فردا هستید. معاون وزیر خارجه روسیه میگوید اگر اتحادیه اروپا خواستار اجرای همکاری مؤثر با ایران است، باید سیاست خود را برای جلب رضایت آمریکا کنار بگذارد. جبران باسیل وزیر خارجه لبنان روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش از عدم شرکت لبنان در کنفرانس ورشو خبر داد. جانشین فرمانده سپاه پاسداران ایران با تاکید بر آنهایی که دشمن خوانده گفته است که خروج از منطقه را از ما نخواهند، چرا که این دشمن است که باید منطقه را به گفته او ترک کنند. فرح پهلوی ملکه پیشین ایران در پیامی به مناسبت 40مین سالگرد پیروزی انقلاب 57 گفت که ایرانیان در تاریخ چند هزار ساله خود بارها مورد هجوم بیگانگان قرار گرفتند و با چالش‌های دشواری دست و پنجه نرم می‌کنند و این بار نیز به گفته او دوران تاریکی سپری خواهد شد. ریاض المالکی وزیر خارجه دولت خودگردان فلسطین روز دوشنبه از کشورهای عربی خواست نشست ورشو با موضوعیت خاورمیانه را تحریم کنند یا مقام‌های سطح پایین‌تری به این نشست بفرستند. مشاور نخست وزیر لبنان در گفتگو با روزنامه شرق الاوسط گفت که بحث کمک‌های نظامی ایران به لبنان اشکالی ندارد، اما نباید مشروط باشد و حاکمیت لبنان را نقض کند. و حسن روحانی در سالروز 40مین سالگرد پیروزی انقلاب 57 گفت ایران برای ساخت موشک از کسی اجازه نخواهد گرفت.
شاهزاده رضا پهلوی همواره یکی از چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی بوده، اما در یک سال اخیر فعالتر شده و نام او بیشتر سر زبان‌ها افتاده. هم صدای مخالفانش بیشتر شنیده می‌شود و هم صدای طرفدارانش. اما برنامه او به عنوان یک چهره شاخص مخالف جمهوری اسلامی چیست و در پاسخ به انتقادات چه می‌گوید؟ سلام بر شما، من مراد ویسی هستم. شاهزاده رضا پهلوی به گفتگوی ویژه رادیو فردا خوش اومدید. ظرف هفته و ماه‌های اخیر برخی از چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی با مقامات ارشد دولت آمریکا دیدار کردند. آیا شما هم دیداری داشتید؟
من بیشتر دیدارهام با نمایندگان مجلس آمریکا بوده و البته در کشورهای اروپایی هم بیشتر با مقامات قانونگذار و بیشتر برای آگاهی رسونی در این که وضعیت ایران اولا چی هست، مطالبات مردم چه هست و معمولا سوالاتشونه که خب شما چه انتظاراتی دارید از دولت هامون که چه بکنن یا نکنن و خب بیشتر صحبت ها رو این محوریت هستش. منم به سهم خودم همیشه سعی کردم که در خطوط کلانش البته بگم که به نظر ما بهترین روش هستش که از مردم ایران حمایت بشه، تقویت بشه و فقط دیالوگتون محدود به این نظام نباشه، بلکه یک دریچه دیالوگ و صحبت هم با نمایندگان اپوزیسیون سکولار دموکراتیک داشته باشید که به نظر من اکثریت مردم ایران رو در بر میگیره و معرفش هستن.
از طرف شما تلاشی برای دیدار با مقامات دولت آمریکا نشده یا اونها تلاشی نکردن؟
اگه بخش اجراییشو میگیم، ببینید من همیشه معتقد بودم که هر چیزی زمان خاص خودش رو میخواد. موقعی میشه درخواستی از یک دولت از به مفهوم اجرایش داشت که کاملا بشه سناریو رو براشون مشخص نشون داد که خیلی خب ما اگه از شما میخوایم که فرض کنید از یه چیزی حمایت بکنید، خب اون چیز چی هست؟ در تمام گفتاری که خود من داشتم با نمایندگان طیف‌های مختلف جامعه و به خصوص سیاسیون و فعالین، حالا از هر گرایش و جرنی که هستن، این هستش که اون بدیلی که میشه در ایران معرفی کرد باز واقعا یک بدیل ملی باشه، یعنی فقط یک حزب و جریان خاصی رو معرف نباشه، یه مجموعه از افکار جامعه که به طور کلی در مقابله با یک حکومت مذهبی در یک آلترناتیو سکولار دموکراتیک همدیگر رو میتونن پیدا بکنن. چرا این مهمه؟ برای اینکه شما اون خلأ رو فقط زمانی میتونید پر بکنید که نمایندگان این جریانات با یک برنامه متحد و شکلتری بتونن هم به منظور مصرف داخلی هم به منظور مصرف بین‌المللی عهده‌دار این وظیفه در یک زمانی بشن که پس از فروپاشی مدیریت انتقال و رسیدن به شرایطی که نهایتا مردم ایران تصمیم گیر باز باشن دارنده خودشون، این رو بتونن مدیریت بکنن. این شرایط در حال شکلگیری است الان و بیشترش هم به خاطر این استش که تا این یکی دو سال اخیر خیلی اتفاقات در ایران نیفتاده بود که اخیراً افتاده و یه جنب و جوش جدیدتری پیش اومده در میان نیروهای مخالف با نظام جمهوری اسلامی.
و دولت آقای ترامپ اعلام کرده که شدیدترین تحریم ها رو با هدف تغییر رفتار اساسی جمهوری اسلامی بر جمهوری اسلامی اعمال میکنه.
ببینید اگر ما درست از نظر مفاهیم واژه ها دقت بکنیم، اگه شما میگویید که هدف تغییر رفتار هست، من از 30-40 سال پیش وضعیت که حالا زمان جنگ وضعیت استثنایی بود ولی حداقل تا بعد از پایان جنگ، اصولا برداشتی که دنیای غرب علل خصوص داشتن از این که مبنای سیاست خارجیشون که مسئله تحریم ها هم جزوش هست با هدف تغییر رفتار یک نظام باشه رو از اول یک فرضیه غلطی تلقی کردن. دلیلش هم خیلی مشخصه. یه زمانی که دنیا مواجه بود با جنگ سرد، خب دو تا بلوک مشخص در جهان بود، ولی امکان این که این دو تا بلوک کاملا متضاد در همون فضای عقلانی با هم یک همزیستی داشته باشن، حتی تا حدی که با هم قرارداد نظامی هم به نوعی داشته باشن، امکانش بود. نظام جمهوری اسلامی بر پایه یک ایدئولوژی مذهبی با یه هدف صادراتیش چیزی نیست که بتونه همزمان با یک دنیایی که با یک ارزش‌ها و یک اصولی دیگری خودش رو اداره میکنه یه همزیستی داشته باشه. اصلا دی ان ای این نظام، ادن این نظام جور در نمیاد با اون دنیایی اگه بگیم حقوق بشر، آزادی، دموکراسی و و و و. به همین دلیل هستش که یکی از جوانب مشخص در ایران چنین سرکوبی است که از اول رژیم کرده بر هر ایدئولوژی مخالف خودش. یا اینو به خاطر این میگم که تا زمانی که دنیا فکر میکنه که این گرگ تبدیل به بره میشه، خیال باطلی است. و دیدیم که در عمل جمهوری اسلامی حتی در بهترین شرایطش با وجود این همچنان همون خصلت و همون وضعیت و نهایتاً همون رفتار خودش رو ادامه میده، چون خارج از این بخواد عمل بکنه دیگه جمهوری اسلامی نیست.
در مورد دولت‌های اروپایی نظرتون چیه؟ اونا اخیراً یه کانال مالی رو اعلام کردن برای تجارت با ایران، خب هدفش تأثیر از کاستن تحریم‌هاست.
آنچه که مشخص است این استش که اگر همچنان سیاست اروپا علل خصوص دنبال کردن یک سیاست این که رو جمهوری اسلامی فشار نریم چون ما میخوایم یه مقدار بر اقتصادی ببریم، نگاه بکنیم ببینیم که نهایتاً وضعیتی که الان در اروپا هست چی شده. شما حکومتی داشتید در ایران که از بد و تأسیسش اصولا ثبات منطقه رو به هم زد، از طریق اهرم‌های مختلفش از نظر منطقه‌ای، از سوریه بگیرید تا لبنان بگیرید و حزب الله و غیر ذلک. و نتیجه این رادیکالیسم مذهبی یکیش وضعیتی است که نتیجه بعدیش رو دیدیم با وضعیت که الان در سوریه هستش، این همه آواره‌ای که سرازیر شدن به سمت اروپا که الان اشباع شده از این تفکرهای بعضی وقتا رادیکال مذهبی که در کشورهای خودشون تولید ناتعادلی کرده. اونجوری باید حساب کرد که نهایتاً منفعت چی رو دنبال میکنن. این همه هزینه خرج امنیتی که جهان رو در بر گرفته آیا قابل توجیه هستش فقط منفعت یه شرکتی یا یه قراردادی که مثلا بسته شده؟ اون دیگه محاسبات خودشونه. من برمیگردم به تأثیر این سیاست که نه به نفع دنیای آزاد بوده و مسلما نه به نفع مردم ایران. و بحث من اینجا این هستش که در وهله اول به عنوان یک ایرانی که هدفم منافع ملی کشورمون هست، ولی در ضمن میتونه یه راهکاری باشه که به نفع دنیای خارج هم باشه، کجا میشه راهکار مشترک پیدا کرد که هم به نفع مردم باشه و هم به نفع جهان، نه اینکه هم به ضرر مردم باشه هم به ضرر جهان ولی فقط به نفع جمهوری اسلامی.
برای این راهبرد و راهکاری که مد نظرتون است و جلوتر حتما توضیح خواهید داد، شما یکی از چهره‌های شاخص اپوزیسیون هستید که یه راهبرد و یک راهکاری میخواهید ارائه بدید. معمولاً در این سطح از یک فعال سیاسی با یک تیم و تشکیلات هم شناخته میشه. تیم شما کی هست؟ مشاورین شما کی هست برای مردم ایران و فعالین سیاسی اگه بخواد سوال بشه؟
ببینید من خودم رو به عنوان یک کسی که باعث تشکیلات سیاسی یا حزبی یا به اون مفهوم ساختاری رو تولید بکنم برخورد به قضیه نمی کنم. یه شریعت ویژه‌ای هست به عنوان یک چهره با یک نام مشخص و یک تأثیر مشخص که بهترین وظیفه که در این مرحله از کار میتونه ایفا بکنه ایجاد هرچه بیشتر همبستگی است بین نیروهای مختلف که سر یک پلتفرم مشترک میتونن توافق اصولی داشته باشن در نحوه خروج از این بحران سیاسی و به نفع جامعه.
ولی یک انتقادی که وارد هست به کلیت اپوزیسیون که منتقدینش وارد میکنن این هست که حتی خارج از ایران، خارج از سایه دیکتاتوری جمهوری اسلامی، گروهای اپوزیسیون نمیتونن با هم همکاری بکنن.
داره عوض میشه. ببینید، من در ابتدا بهتون گفتم وضعیت طوری است که تو این 2 سال اخیر خیلی چیزا فرق کرده. شما تا 2 سال پیش همچنان جریاناتی داشتید در باب اصلاح طلبی که همچنان امیدوار بودند که بلکه حالا یک بار دیگه سعی بشه که یه جوری به درون جهت پیش بریم، ولی امروز دیگه شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا یا مرگ بر دیکتاتور یا تمام این اتفاقات که داره میفته به اینجا رسیده که جامعه میدونه که هیچ گونه امیدی به این که کوچکترین چیزی که در جهت منافع مردم باشه تا زمانی که این حکومت و این وضعیت وجود داره نخواهد بود. شعار عوض شده، شعار دیگه شعار اصلاح طلبی و اصولگرایی نیست، فرای رژیمه، مرگ بر دیکتاتوره. مردم ایران امروز اگه با این وضعیت اسفناک اقتصادی به پای جانشون دارن مبارزه میکنن، تو خیابونا میرن، تظاهرات انجام میدن، کار انجام میدن، برای که دیگه به اینجاشون رسیده، ولی در مقابل میدونن که با نبود یک فرمولی که درش همبستگی بیشتری باشه سخت میشه از این وضعیت
خارج شد. خود شما دستی دراز کردید برای همکاری؟
پس معلومه سالهاست که این کارو میکنم. ما تو کجا بود گوش شنوا؟ من با تمام جریاناتی که فکر بکنید به غیر از مجاهدین خلق و مسلما نمایندگان این نظام که خب تکلیفمون باشون مشخصه، با تمام خانواده های مختلف سیاسی ایران از چپ مارکسیست بگیرید تا سوسایتاش بگیرید تا میلیون بگیرید تا گروه های اقوام بگیرید و تمام این جریانات چه در راست چه در چپ چه جمهوری خواه چه مشروطه خواه سال هاست که تماس دارم، دیالوگ دارم، صحبت میکنم با نمایندگانشون و همیشه حرف من یکی بوده. حرف من این بوده که شما نمیتونید انتظار داشته باشید که منافع خاص حزبی ساخته ایدولوژیک خودتون رو در یه محیطی که اصلا نمیشه رأی‌گیری کرد، نمیشه میزان داشت که جامعه انتخابش رو چی هست. دموکراسی یعنی چی؟ دموکراسی نهایتاً رأی اکثریت مگه نیست در انتخاب یک حکومت یا یک دولت؟ مگه رقابت‌های حزبی نیست؟ بله، امروز شرایط خیلی فرق کرده و آخر خط نظام رو خیلی‌ها امروز کاملاً می‌بینن. موضوع این نیست که تداوم این نظام باشه، موضوع هستش که این نظام به زودی از بین خواهد رفت، ولی جاش چی میخواد بیاد.
و در مسیرش یه سوالی هست که این اپوزیسیون برانداز که شما هم یک عضوی از این جریان هستید، نظرش راجب بحث جنگ چیه؟ به طور سریع براندازی رابطش با جنگ از نظر شما چیه؟
من همیشه مخالف سناریوهایی بودم که جنبه تهاجمی یا جنگی داشته باشه به دلایل متعددش، به خصوص اگه مسئله ربط پیدا بکنه به یک دولت خارجی. ببینید، من باور دارم که شرایط برای یک انتقال به دموکراسی پس از فروپاشی نظام بدون نیاز من بودن به هر نوع سناریوی جنگی یا تهاجمی یا مسلحانه موجود هست. 2، اصولاً متدولوژی مبارزه بر مبنای نافرمانی مدنی بدور از خشونت کمک بیشتری خواهد کرد که امروز نیروهایی که در بخش نظامی یا انتظامی کشور هستند ولی امیدوار هستند به این که در فردای نظام جایی داشته باشند در جامعه آینده مورد انتقام و تصفیه حساب جامعه قرار نگیرند و بتونن در واقع بتونن یک راه خروجی برای خودشون پیدا کنن و به مردم بپیوندن و اون وقت کفه ترازو به سمت مردم و به نفع مردم سنگینی خواهد کرد که اگر باقی مونده ای که در رأس این نظام با این نظام منافع خاص خودشون رو به عنوان اون مافیای اطلاعاتی نظامی سران سپاه که خب مسلمه یک منافع بهره اقتصادی میبرن در اقلیت مطلق قرار بگیرن وقتی که اکثریت بدنه این نیروهای انتظامی برگردن.
اتفاقا راجب این من یه سوال دارم. دعوتی که شما از نیروهای مسلح برای پیوستن به مردم در جهت تغییر حکومت میکنید شامل بدنه نیروهای مسلح است یا دعوتتون شامل فرماندهان نیروهای مسلح میشه؟
هر کدوم از اینها چه بهتر که در رده های بالا بیشتر هم باشن، ولی نهایتا دارم به این سناریو پیمم که یکی از راهکارهای موفق بودن با کمترین هزینه جانی و مادی برای مردم زمانی است که یک سناریو به دور از خشونت و بدون اینکه درگیری ها یا برخورد های خشونت هاست که معمولا یک دور باطل انتقام جویی است و خونریزی است که نتیجه نمیده نهایتا، تبدیل بشه به فرایندی که نظام بدونید که دیگه فکر عبث است که بخوان با ایده سرکوب مثل بشار اسد در سوریه به عنوان آخرین تیر ترکش از همین نیروها به ضرر و در مقابله با مردم استفاده بکنه.
چون مثال اسد رو زدید و راهکار مبارزه مدنی برای تغییر حکومت میگید، حکومت جمهوری اسلامی برای حفظ اسد متوسل به خشونت شده، چرا برای بقای خودش متوسل به خشونت نشه؟ و اگر حکومت این کار رو بکنه شما و خشونت بالا بگیره، شما راهکارتون.
ببینید باز میگم جمهوری اسلامی میخواد مردم باور بکنن که وای 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 اگه ما بریم ایران سوریه میشه یا نمیدونم جنگ میشه یا چی میشه، غافل از این که باعث و بانی این وضعیت خودشون هستن. در وهله اول امروز اون سپاهی که با من صحبت میکنه، اون بسیجی که با من صحبت میکنه، اونی که میگه بابا ما از خدامونه که بتونیم خودمون از این وضعیت خلاص بشیم، هر باوری هم که یه روزی داشتیم به غلط کردن افتادیم، ولی ما میخوایم با مردم خودمون مواجه نشیم. مردم اگه بخوان بر مبنای انتقام و برخورد خشونت‌آمیز بر علیه آنهایی که میتونن سپر و بلاشون بشن، هزینه رو فقط برای خودشون بیشتر کردن. دعوت من از هممیهنانم این هست، نمیگم که اون افرادی که با مبتکر جنایات واقعا غیر قابل توجیه شدن نباید یه روزی پاسخگو باشن و در دادگاه پاسخگو مردم نباشن، ولی بخش عمده از این نیروها که حقوق بگیر هستن، یک وظیفه دارن انجام میدن، اگه براشون راه بازی نذاریم که با آغوش جامعه برگردن، فقط هزینه رو برای خودمون بیشتر کردیم.
فرمانده ها با توجه به تجربه سال 57 که اعدام شدن فرمانده رد بالای نیروهای مسلح، چرا باید به این وعده شما اعتماد کنن؟ که
برای که فرق جریان همینه که ما میگیم اگه این نظام خشونت رو و سانسور رو و شکنجه رو و اعدام رو مبنای کار قرار داده، ما درست نقطه عکسش هستیم. چرا؟ برای اینکه اون کسانی که اون زمان به این اعتقاد یا شاید به این گمراهی، حالا چه به دست عوامل خارجی چه عوامل درونی، و نهایتا اولین در واقع کسانی بودند که خمینی اعدام کرد، ارتشیا بودند، وزرا بودند، چه بودند، به خاطر یک چیز خیلی واضحی است، اون مملکت و اون نظام، حالا هر چی میخوان راجبش بگید، در جهت منافع ملی کشور قدم برمی داشت. این حکومت از روز اولش با یک واژه و یک کلمه هویت خودش رو به مردم اعلام کرد. آقای خمینی گفت هیچ، در جواب به این که احساس چیه به ایران برگشتی. این هیچ یعنی چی؟ یعنی ایران برای مثلا مطرح نیست. الان در 40مین سالگرد جمهوری اسلامی، وقتی یک کارگری که 1,000,000 تومان حقوقش باست بره کیلوی 120,000 تومان تو صف واسه گوشت یخ زده برای خودش بیاد که حقوقش رو معلوم نیست چقدر نگرفته، بخواد بپرسه چرا من باید این وضع داشته باشم. ما داریم صحبت اینو میکنیم که منافع ملی کشور میتونه بهتر زمانی تامین بشه که اولین قدم در وارونه کردن این لطمه ای که این نظام به ایران زده اینه که کسانی که این نظام میخواد با اسلحه استفاده بکنه در مصرف سرکوب مردم خودش، خودشون بشن جزء همون پدافند مملکتمون. یعنی چی؟ یعنی همین ارتشیا، یعنی همین بسیجیا، یعنی همین اعضای سپاه در بخش نظامی و مسلحش. شما فکر میکنید که در زمان این انتقال قدرت پس از فروپاشی نظام، اولین ابزار حفظ امنیت در کشور کیا خواهند بود؟ مگه همین کسایی هستن که اسلحه دستشون هست؟ یا که میخوایم جنگ داخلی را بندازیم؟ نه، ولی برای اینکه این افراد بدونن که از جانب مردم تهدید نمیشن، جایی در آینده خودشون دارن، و برخلاف عراق که دیدیم پس از فروپاشی حکومت صدام حسین تمام اینا رو بیکار کرد، به تصمیم اون موقع دولت بوش نصفشون هم تبدیل شدن به جنگجویان داعش، ما همچین سناریوی رو نباستی متصور بشیم در ایران.
صحبتون راجع به خشونت بحث 40 سالگی هم مطرح کردی. 40 سال پیش اخیراً یک سندی منتشر شده، آقای فتایی خبرنگار بی بی سی منتشر کردن که پدر شما 40 سال پیش در گفتگو با مقامات آمریکایی سفیر آمریکا گفتن من برای باقی موندن رو حکومت حاضر نیستم جوونا رو بکشم. ولی اگر خشونت اتفاق بیفته این یک پاسخ روشنتری از طرف شما نمیخواد؟
خب تمام تلاش بایستی اجتناب از خشونت باشه. ببینید وقتی که یک فلسفه رو به عنوان یک وجه تمایز میگیم، اگه ما رفتارمون بخواد این رفتار نظام باشه، پس فرقمون باشون چیه؟ اگه ما یه سری خطوط قرمزی رو برای خودمون تعیین نکنیم که چه چیزی قابل توجیه هست، یعنی میخوام حتی بهتون بگم، تازه بستگی داره به تعریفی که از آزادی میکنیم، رهایی به چه قیمت. اگه شما بخواین فقط بیاین بگین که ما بر مبنای سرکوب، بر مبنای کشتار، بر مبنای انتقام، بر مبنای یک وضعیتی که هرگز اون احساس امنیت و آسایش رو ممکن نخواهد بود، چون هر کسی که امروز بیاد فرض کنید بابای کسی که سپاهیست یا نظامیست یا بسیجیست رو بکشه یا ترور بکنه، خب فردا بچه اون میاد ازش انتقام میگیره و همینطور الاخر. نیازی به این هزینه نیست که بخوایم برای خلاص شدن از جمهوری اسلامی بپردازیم. ببینید من این رو شعار نمیدم بهتون، این حرفیست که نیروهای انتظامی امروز که باورمند هستن به این میگن آقا جان ما میخوایم همراهی بکنیم، فرصت رو باز پیدا کنیم که از این نظام بکنیم و به مردم وصل بشیم. این دو تا چیز رو نیازمنده، یکی این که خود جامعه قبول بکنه که اینا به آغوششون برگردن. باز میگم نه اون کسانی که مرتکب جنایت شدن، اونا بالاخره مردم حق دارن شاکی باشن و طلب جبران و خسارت بکنن، البته نه دادگاه های صحرایی بر مبنای یک نظام قانونی، ولی اکثریت اینها که زینف در این حکومت نیستن و میخوان از این نظام بکنن، میتونن در یک سناریوی غیر خشونت آمیز ملحق بشن به مردم و در اصل سپر بلایی باشن، این بار در دفاع از مردم ولی نه در سرکوب مردم. چندین سناریوی مشابه شما در زمان فروپاشی شوروی دیدیم، یه نمونهش چکسلواکی، یه نمونهش لهستان. وقتی که چائوشسکو سعی کرد از ارتش استفاده بکنه برای سرکوب مردم، عاقبتش رو دیدیم چی شد.
در رومانی
بله، مردم خواهند گفت به من آقا جان تو ساده لوحی فکر میکنی، اینا سرکوب میکنن، اینا چی میکنن، اینا بساط میکنن. پس میخوام بگم راهش چیه؟ میخواین اسلحه به دستتون بگیرین، میخواین اینا رو بکشین، 100 تا تفنگ جمع بکنین، اونا 100,000 تفنگ دارن.
ولی نمیشه. اون ولی منتقدین یک در این بحث خشونت یک بحثی رو مطرح میکنن، میگن که هنوز سرنگونی جمهوری اسلامی از نظر اپوزیسیون برانداز نه به دار نه به بار، ولی بین خود اپوزیسیون، بین جمهوری های سکولار، طرفداران جمهوری سکولار، طرفداران شما، یک خشونت های کلامی داره سر نوع گذار و نوع رهبری داره صورت میگیره.
اگه ما میخوایم یه سری برخورد های قبیله‌ای داشته باشیم با یکدیگر و نهایتا این باعث، باز دوباره میگم، این حالت خودی ناخودی و هی بر هم دیگه خط کشی کردن، این آخر سر توف سربالاست. خیلی ساده بهتون بگم هیچ منفعتی نخواهد داشت. اولویت در چیست؟ اولویت این هستش که امروز سوال خیلی ساده‌ای میکنم از جریانات سیاسی که آیا بهتر میتونید به این نتیجه‌ای که درش منافع مشترک دارید با همکاری برسید، یا یعنی که هر کدوم ادعا دارید که تنها فرمول برنده رو دارید و به تنهایی میتونید به اونجا برسید؟ این خارج از واقعیته. شما چه طرفدار جمهوری باشین، چه طرفدار پادشاهی باشین، چه چپ باشین، چه راست باشین، نمیتونید بگید که فقط من و عقیده من و حزب من هست که میتونه این مسئله رو حل بکنه.
ولی بایست با هم. ولی منتقدین شما موقعی که دقیق‌تر این رو من بپرسم سوال میکنن، شما این طور صحبت میکنید، ولی بعضی از طرفدارای شما منتقدین میگن در شبکه‌های اجتماعی به سمت خشونت کلامی در نقد مخالفینشون حتی در اپوزیسیون نه در جمهوری اسلامی میرن.
اولا همیشه گفتم، بازم تکرار میکنم، اگه من بگم که طرفدار یک کسی یا یک جریانی هستم، بایستی باورمند به نکات و نظرات و افکار اون فرد یا جریان باشم. بگن آقا یه ادعاست، خب خیلی ها مدعی این هستن که طرفدار هستن، ولی کوچکترین شباهتی افکارشون، رفتارشون، منششون با افکار یا خواسته من نداره. پس جواب اولم به منتقدین هستش که هر کسی که مدعی طرفداری است به مفهومی نیست که حرفای من رو باور داره، و من بهشون میگم که اونایی که ادعای طرفداری میکنن ولی در عمل افکار و نظرات من رو معرف نیستن، یه ادعا بیشتر نیست و بنابراین عملا طرفدار من نیستن. اگر بودن حرفایی که من میزدم یا راهکارهایی که ارائه میدادم رو دنبال میکردن. این یک. و این فقط مختص یک جریان نیست، دارین تو تمام جریانات هست. آنچه که بایستی بهش برسیم این هستش که هیچ دید تمامیت‌خواه مطلقی ما رو نزدیکتر به هدف نمی‌کنه. اگر می‌خوایم با مسئولیت، و اینجاست که بایستی یک تفکر فرا عقیدتی این مبنای همکاری نیروهای سیاسی رو حداقل تا رسوندن مرحله کار به تصمیم‌گیری خود مردم به شکل موقت داشته باشن، بایستی در یک بستر همکاری باشه. این هم داره در عمل الان اتفاق میفته و من این رو به عنوان یک قدم واضح و یک تغییر پارادایم در طرز برخورد نیروهای سیاسی میدم. نمیگم همشون، بعضیشون ممکنه همچنان در خم همون کوچه باشن و هنوز دعواهای به اصطلاح 40-50 سال پیش خودشون رو بکشن، ولی فراموش نکنید که این وسط اکثریت نسلی که زمان انقلاب اصلا به دنیا نیومده بود. اگر شما امروز واقعا گوش بدید به حرف نسل امروزی ایران، حرفشون و خواسته مشترکشون از هر جریانی این هستش که آه ما باید نجات پیدا بکنیم، برای ما چه دارید میکنید، از همه تون این رو میخواییم. و نمیگن فقط من از جریان فکری خودم توقع دارم، از یک مجموعه توقع دارن، چون میدونن که هیچ جریانی به تنهایی نمیتونه ادعای معرف خواسته کل مردم باشه یا تنها به تنهایی بتونن این کار رو پیش ببرن. این یک واقعیت است که همه درک کردن.
شما در آستانه 60 سالگی به عنوان یک رهبران شاخص اپوزیسیون که نظریه براندازی جمهوری اسلامی رو پیگیری میکنید، اگه کوتاه بخواید جواب بدید، خودتون رو به این وضعیت براندازی چقدر نزدیک میبینید؟
من فکر کنم به خیلی نزدیک هستیم. من فکر کنم شرایطی که الان محسوسه در جامعه شبیه آخرین ماهای قبل از وارد شدن خمینی به تهران یا خروج پدرم میبینم. یعنی جو تقریبا میشه گفت جو نقطه احتراق هست. تنها چیزی که در این معادله هنوز کمبودش هست و به همین دلیل هست که فراتر از حرکت ها و تظاهرات و اعتصابات مدنی که در ایران هست و بایستی به وجود بیاد و این وزنه رو بر نیروهای متفکر و روشنفکر جامعه طبقه میانه و مدیریتش، منتها با بودن یک فرمول سیاسی اون وقت میتونن واقعا وارد کار بشن که برسوننش به مرحله آخر، به وجود اومدن این مکانیزم هدایت که دقیقا برنامه و بحث کار کنونی جریانات سیاسی است. یعنی آماده سازی آنچه که میتونه در اصل پر بکنه این نظام رو. اون موقع خیلی سریعتر کارها پیش خواهد رفت. خود جامعه متوجه خواهد شد که مسئله فقط نگفتن به جمهوری اسلامی نیست، بلکه مشخصش که چه چیزی میتونه جاشو پر بکنه و چه نیروهایی که اکثریتشون البته در داخل ایران هستند، ولی به خاطر شرایط عینی در ابتدای کار نمیتونن به شکل زود رس ظاهر بشن، چون خب آنن این رژیم سعی میکنه اینا رو از بین ببره، ولی در همکاری با اونها بخش برونیش و با هماهنگی بتونن این کار رو پیش ببرن و اون موقعی است که میشه در اصل فراخوان‌های نهایی رو داد برای آنچه که میتونه اهرم کمرشکن درونی بر نظام باشه که همانا اعتصابات سراسری به خصوص کارگری است که دیگه نظام دیگه هیچ چیزی نمونده براش که بتونه روش پا بکنه. ولی مسئولیت انتقال همچنان امروز در دست نیروهای سیاسی فراتر از فعالین مدنی که کار خودش رو به خوبی انجام دادن، ولی این تنها کافی نیست، ولی یه قدمی است نزدیکتر و خیلی نزدیک شدیم به این شرایط. جور دیگه هم میشه به این قضیه نگاه کرد. اگه این کار نشه، اتفاقاتی که در آینده خواهد افتاد که اجتناب ناپذیره خواهد افتاد تو این همین یکی دو سال آینده حد اکثر، ولی موضوع این هستش که آیا در جهت اون چیزی که ما میخوایم پیش خواهد رفت، یعنی یک تغییر کنترل شده یا یک سناریوی آنارشی، این دیگه تصمیمش و مسئولیتش از نظر اخلاقی از نظر وجدانی بر همگان هست. منم به سهم خودم سعی میکنم این اولویت و این وضعیت رو تا اونجا که ممکنه کمکی بکنم که بریم در جهت سناریو تغییر، که باز میگم با کمترین تلفات، با بهترین نتیجه و با تضمین اینکه نتیجه اون نتیجه است که واقعا خواسته مردم هست و در اصل بازگشت به شرایطی که مردم حاکم بر سرنوشت خودشون باشه. این تنها هدف و انگیزه من تو تمام این 40 سال بوده و تا زمان پیروزی مسلم بدونید که من وظیفه خودم رو در این رابطه ایفا خواهم کرد.
شاهزاده رضا پهلوی، خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید.
سپاس از شما.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.